تجلیل از روز بین المللی جوانان در کابل روی رسیدگی به مشکلات عمده این قشر جامعه تأکید صورت گرفت. گفته می شود عدم دسترسی به فرصتهای شغلی و نبود فضای مناسب برای تحصیل جوانان در افغانستان از مشکلات عمده است که جوانان در این کشور با آن مواجهند. دیروز در کابل از روز جوانان تجلیل شد که جزئیات بیشتر را در گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
با آنکه بسیاری از جوانان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند و میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد، معینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با برگزاری محفل از روز بین المللی جوانان تجلیل به عمل آورد. در این مراسم که به روز دوشنبه برگزار شد و در آن صدها تن از جوانان مرکز و ولایات افغانستان اشتراک کرده بودند، در مورد مشکلات جوانان و همچنان جستجوی راه‌های حل به آن بحث‌های صورت گرفت. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با دادن مبارکی به مناسبت این روز، پیام رئیس جمهور کرزی را به همین مناسبت به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
من خرسند هستم که به رهبری مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت جوانان یا برنامه های گوناگونی برای آموزش جوانان روی دست گرفته است. برای شماری از جوانان ما به تلاش و حمایت معینیت جوانان با رعایت های خاص در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی زمینه تحصیل فراهم شده است.
پیش از این معینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سمینار 3 روزه‌ای را به هدف ایجاد یک پلیسی جدید برای جوانان افغان راندازی کرده بود. این وزارت گفته است که بر اساس این پلیسی بسیاری از مشکلات جوانان افغان حل خواهد شد. اما جوانان افغان و حتی بسیاری از اشتراک کننده های همین کنفرانس میگفتند که باید گام های عملی برای رفع مشکلات جوانان برداشته شود. یکی از جوانان در مورد چنین میگوید:
جوانانی که تحصیل کرده، تحصیلشان در افغانستان به حساب بی‌نتیجه است، کسی که واسطه دار واسطه بازار باشه، او وظیفه داره، او کسی که تحصیل کرده بی واسطه سی اونا به بیچارگاه در سرکستاد کراچی چیزا می پروشه.
در افغانستان جوانان از مشکلات زیاد رنج می برند. بیکاری، مواد مخدر و عدم موجودیت امکانات در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی کشور از عمدترین مشکلات نسل جوان افغان است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همکارم جاوید نعیمی مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های غربی در مورد افغانستان را مرور کرده است، با هم می‌شنویم.
کشته شدن 10 تن از کارمندان صحی مؤسسه IAM در نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال مقاله‌ای را زیر عنوان روش طالبان نشر کرده که در آغاز آن می‌نویسد قساوت افراط‌گرایان اسلامی به یک موضوع عادی مبدل شده است. اما به نوشته روزنامه، قتل آشکار هفته گذشته 10 کارمند یک مؤسسه بین‌المللی به شمول 6 آمریکایی به طور خاص یک درس قابل توجه در مورد ماهیت دشمن است. تمامی این 10 نفر غیر مسلح بودند و پیشنهاد اردوی افغانستان را به خاطر امراهی موترهای نظامی با خود رد کردند، زیرا آنها از مدت‌ها توانسته بودند که کارهای خیریه را بدون حادثه انجام بدهند. سخنگوی طالبان قتل این افراد را به عهده گرفته و گفته است که از نزد آنها انجیل را پیدا کردند و همچنان مجازات جاسوسی مرگ است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این کشتار دست جمعی یکی از هشدارهایی است که امروزه هزاران افغان با آن روبرواند، یعنی اگر با حکومت همکاری کنند با همین سرنوشت مواجه خواهند شد. قتل و معلول ساختن مانند بریدن گوش، بینی و دست یکی از روش‌های جنگی طالبان به حساب می‌آید که کارهای دولت افغانستان را به خاطر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی مشکل‌تر می‌سازد و به این ترتیب دولت نمی‌تواند خدمات را برای جمعیت بزرگ این کشور فراهم کند. به نوشته روزنامه، حمله بر این کارمندان افغان‌ها را بیشتر از مؤسسات بین‌المللی که برای آنها خدمات مختلف را فراهم می‌کنند دور نگه می‌دارد. نشریه های دیگر بین المللی در کنار این موضوع به سایر مطالب در مورد افغانستان و نقش آن در منطقه و جهان پرداختند. هفته‌نامه ویکلی استاندارد با نشر مقاله نقش ایران در افغانستان را به بررسی گرفته و در آغاز مقاله نوشته است: ایران در افغانستان با ایالات متحده درگیر جنگ است. در بخشی از اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شدن نشان می‌دهد، قماندانان آمریکایی به صورت متداوم گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند که بر سازش میان ایرانی‌ها با شبکه القاعده، گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مهر تایید می‌گذارد.
<تص-> ساعت 11:37 قبل از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با پخش گزارش از پاکستان ادامه می دهیم. بعد از آن که مقامات پاکستانی خواهان کمک های عاجل به سیلاب زدگان پاکستان شدند، سلسله ارسال کمک ها به این کشور آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد. افغانستان هم مثل برخی دیگری از کشورها یک مقدار مواد کمکی را به پاکستان فرستاده است. شرح بیشتر در گزارش از فرشتنگاه از پاکستان.
23 تن دکتران وزارت دفاع و سهتامه افغانستان که در این تیم شامل می باشند به قصد تقسیم نمودن ادویه و سهمگیری در تداوی بیماران سیلاب‌های اخیر وارد پاکستان شدند. مجنون گلابزاده 16 فیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در یک تماس تلفنی در مورد تیم صحی یاد شده به رادیو آزادی چنین اظهار داشت:
بلاسر هدایت جلالت ما به حامد کرده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 4 بال هلیکوپتر حامل اضافه‌تر از 4.5 تن مواد اولیه طبی به همراهی 23 تن دکترای بسیار ورزیده وزارت دفاع ملی و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان وارد پشاور شد که به همراه مقامات مربوطه صوبه پشتونخوا به مناطق سیلاب زده اعزام شوند و دوجه به همراه سیلاب زدگان کمک برسانند برشان.
و افزود در این کمک های سیاد شده مهاجرین افغان که در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا متضرر شدند نیز شامل خواهند بود. وی گفت تیم مذکور تا مدتی که برایشان ضرورت باشد جهت کمک در پاکستان باقی خواهند ماند. قابل یادآوری است که خسارات انگفت مالی و جانی که سیلاب‌های اخیر در پاکستان در پی داشت، دولت پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک گردید که در نتیجه کشورهای مختلف جهان چون ایالات متحده آمریکا، استرالیا، چین، اندونزیا، مالزی، عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگر کمک‌های عاجلشان را به پاکستان فرستادند. ناگفته نماند که افغانستان اولین کشور همسایه پاکستان می باشد که تیم سی خود را برای کمک به سیلاب زدگان این کشور فرستاده است.
با نشر گزارش در مورد سیلاب های پاکستان رسیدیم به پایان پخش گزارش های خبری این برنامه. حالا برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی آدم آماده نشرند. با رادیو آزادی باشید.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
با تقاضای کار دو قاضی زن مسلمان در محکمه اسلامی مالزی موافقت شد. برای نخستین بار دو زن مسلمان در مالزیا به عنوان قاضی در محاکم شرعی مشغول به کار شدند. سریا رملی 31 ساله و رفیزه عبدالرزاق 39 ساله کار خود را در کوالالامپور مرکز این کشور و در پوتراجایا مقر دولت مالزیا آغاز کردند. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا در این رابطه اظهار داشت که هدف از این انتصاب ها استقرار عدالت بیشتر در موارد چون حقوق خانواده و زنان است. سازمان های حقوق بشر از این انتصاب ها استقبال کرده و آن را گام در جهت بهبود یک نظام حقوقی ارزیابی کردند که همواره مردان را نسبت به زنان ارج شمرده است. زنان مدت ها بود که از تعویض حقوقی به هنگام طلاق، دعوا بر سر حق سرپرستی فرزندان و سهم ارث شکایت داشتند. در مالزیا محاکم شرعی مسئولیت حل و فصل مسائل خانوادگی و اخلاقی مسلمانان این کشور را به عهده دارند. دو سوم جمعیت 28 میلیونی مالزیا را مسلمانان تشکیل می دهند. چرا در کشورهای اسلامی تعداد قاضی زن کمتر است؟ آیا این اصل مخالف شریعت اسلامی است؟ موضوع را از عبدالله عطایی که در علوم اسلامی از پوهنتون ازهر دکترای خود را به دست آورده است، احمد شبر پرسیده.
دکتر سبتایی، در مصر خانم هایی هست که امور قضایی را به پیش می برند؟
خانم ها سالهای 90 به ایسو در مسائل قضای اداری، به خصوص قضای اداری یا حقوق عامه و همچنین در مسائل اقتصادی قاضی ها هستند و در قضای مدنی، احوال شخصی، قضای اداری، حقوق عامه زنها قاضی هستند یا عضو هستند در محکمه هایی که تشکیل سگانه داره یا تشکیل پنجگانه داره.
از دیدگاه اسلام زن حقی را داره که قاضی شود؟
مسئله قضیه ای که آیا زن به چه شکل قاضی میشه ابعاد مختلفی داره، یا نگاه ما به سوی این قضیه میتونه از جهتهای مختلفی باشه، اما به شکل خلاصه به خاطر که شنونده عزیز ما ذهنش متشدد نشه، احناف که ما حنفی هستیم و مناطق وسط آسیا و هند و پاکستان اینها بیشتر به فقه احناف پایبند هستن، قیاس کردن مسئله قضا رو، تولی قضای زن را به مسئله شهادت. همانطوره که شهادت زن قبول میشه، همانطور قضای زن در امور قضای مدنی، احوال شخصی، امور خانواده و حقوق عامه یا قضای اداری زن حق داره که تولی قضا بکنه. اما مذاهب دیگر فقه اسلامی به خصوص فقه شافعی در این مورد با ما در اتفاق نیست.
فقه شافعی چه حکم میکنه؟
اونها دلیل بری هستن که قضا رو میگن چون که قیاس میکنن به ولایت عامه زن، میگن که ولایت عامه از حق زن نیست، یعنی زنها نمیتوانن ولایت عامه داشته باشن که یعنی رئیس جمهوری یک کشوری باشن، در کشورهای اسلامی البته اساس قضا هم جزئی از ولایت عامه می باشه، نمیتوانن که تولی قضا بکنن. اما فقه احناف قیاس میکنن به شهادت، همانطوری که به شهادت زن پدرفته است، همانطور تولی قضا هم از طرف از جمهور ممکنه.
گفته میشه مواردی است که مثل طلاق و یا میراث که حق حکم زنا در همچون موارد ساقط میشه؟
نه، مسئله طلاق و میراث و امثال اینها از جمله احوال شخصی و قضای مدنی میباشه. در این مورد میتونه زنها به خصوص یعنی در این مسائل که مرتبط بیشتر به زنها باشه، مرتبط زنها باشه یا مرتبط به طرف ضعیف باشه، مثل نفقه هست و نسب هست و طلاق هست و نکاح هست، اینها و میراث، در این مسائل برعکس زن بیشتر میتونه که مورد تطبیق این حکم باشه که یعنی بتونه قاضی بشه. تنها فقه احناف وقتی که گفتن همونطوری که شهادت زن در مورد در مسائل عقوبات و مجازات نظر به خلقت زن به شکل خاص از او و عاداتی که به او، این حالتهایی که به زن از حیض و نفاس و اینها رخ میده، در حالت زن لطیفتر و به اصطلاح ضعیفتر میباشه که متوافق با حالتهای خشونت و عنف نمیباشه، در این صورت گفتن که حق حکم کردن در قضایای جنایی و جزایی رو نداره، برعکس در مسائل احوال خانواده، امور اسره همونطوری که میگن در فقه و مسائل مدنی و حقوق عامه امکان داره که زن قاضی